خب در این برنامه سپهر دانش همونجور که گفتم قرار راجع به مغز اعصاب راجع به تشنج صحبت کنیم و واکسن کرونا به ویژه کسانی که سوال کرده بودن چی کار کنن کسانی که تشنج میکنن که اصلا باید واکسن کرونا بزنن در این رابطه گفتگو خواهم کرد به اتفاق عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی درجه تخصصی مغز اعصاب فلوشیپ سر و تشنج دکتر بهنام سفرپور که مهمان تلفنی برنامه هستن. دکتر سفرپور سلام عرض میکنم، شبتون بخیر باشه و خدا قوت.
سلام و شب بخیر عرض میکنم خانم فرحی، همچنین به شنوندگان برنامه شما در خدمتتونم.
آقای دکتر سفرپور، معمولا کسی که یک بار به ویژه بچه‌ها یک بار تشنج میکنن دیگه خانواده کلا تا چندین سال نگران این فرد هستن به ویژه هر بار که مریض میشه و اینا. حالا این در مورد واکسن کرونا خیلی زیاد شده مریض میشه و اینا. حالا این در مورد واکسن کرونا خیلی زیاد شده سوالات هم خیلی زیاد داریم. کسانی که سابقه تشنج دارن اصلا وضعیتشون چطوره در مورد واکسن کرونا؟ بفرمایید.
همونجور که خامت مستحضر هستی در مورد واکسن کووید، اگه بخوایم در مورد اطفال صحبت بکنیم، یعنی منظورم رنج سنی زیر 18 سال، چون همه تاییدیه بیشتر بالای 18 سال وجود داشته و واکسیناسیون تا تقریبا امروز که با هم دیگه صحبت میکنیم افراد بالای 18 سال توی کشور ما تحت واکسیناسیون قرار میگرفتن و طبق دستور عمل جدید وزارت بهداشت افراد 12 تا 18 ساله هم قرار شده که واکسیناسیون عمومی و علیه کووید براشون انجام بشه.
بله.
مطالعات هنوز اندک هست، اما تو بعضی از کشورها از چند ماه پیش واکسن تو این گروه سنی به خصوص بالای 12 سال برای این افراد شروع شده. همونجور که میدونیم توی بیماری کووید توی اطفال خوشبختانه یا بدون علامت هست، آسیمپتوماتیک هست، یا علائم خیلی خفیف هست. اما به هر حال با توجه به این که خود اطفال، گروه سنی اطفال میتونن انتقال و این زنجیری انتقال رو همچنان ادامه بدن و گونه های متفاوتی از ویروس کووید مثل همین گونه دلتا که ما تا جهش پیدا کنن و بیماری زاییش متفاوت باشه و شدیدتر باشه، لزوم بر این شد که در واقع در گروه سنی پایین تر از 18 سال هم واکسیناسیون علیه کووید انجام بشه. مطالعات در مورد بیماران تشنجی که زیر 18 سال هستن و واکسن کووید گرفتن خب قطعا خیلی خیلی کم هست، اما بر طبق تجربه‌ای که ما داریم و تو افرادی که بالای 18 سال بودن و واکسیناسیون دریافت کردن، خوشبختانه این واکسن باعث افزایش ریسک تشنج نشده، یعنی باعث نشده که بیمار رو در معرض این قرار بده که تعداد تشنج ها و فرکانس تشنج ها بیشتر بشه و یا شدت تشنج بعد از گرفتن دوز اول و دوز دوم واکسن بیشتر بشه. و ما الان شواهدی نداریم که عوارضی هم توی اطفالی که بالای سن 12 سال بودن و واکسن کووید رو دریافت کردن و مبتلا به تشنج بودن هم عارضه اضافه تری از این جهت که ریسک تشنج رو بالا ببره هنوز گزارش، خوشبختانه گزارش نشده. پس بر طبق اطلاعاتی که تا الان وجود داره، بیمارانی که مبتلا به تشنج بودن یا بیماری سر دارن یا سابقه تشنج داشتن یا سابقه تشنج همراه با تب داشتن، والدین نباید خیلی نگرانی داشته باشن از جهت اینکه این واکسن باعث بروز تشنج بشه. فقط من یک توضیحی میخوام بکنم در مورد بعضی از بیماران که یه سری سندروم های ما داریم که سندروم های خیلی این افراد خیلی در واقع محدود و معدود هستن که دچار تشنج های بعد از تب میشن و انسفالوپاتی های تشنجی داریم مثل سندروم دراوت که اینا بعد از تب امکان داره دچار تشنج بشن. خب حتما لازم هست که والدین توجه بیشتری بکنن بعد اینکه این بیماران واکسن کووید گرفتن درجه تب رو چک بکنن و از داروهای مثل استاملوپن بعد تزریق واکسن برای کاهش تب استفاده بکنن. استفاده از داروهای مثل استاملوپن یا آنتی هیستامین قبل از اینکه بیمار واکسن رو دریافت بکنه واقعا جای توصیه نشده.
بسیار خوب. خب دکتر سفرپور، با توجه به اینکه همچنان که شما گفتید واکسیناسیون قراره که برای طیف نوجوانان هم استفاده بشه و خب این خیلی نگرانی و موافقان مختلفی که داره، اما به هر حال کسانی که دارن داروهای مغز و اعصاب استفاده میکنن، بچه‌ای که به ویژه داروی سر دارن استفاده میکنن، آقای دکتر خانواده حالا سوال پرسیدن، من مجبور میکنم از شما میپرسم که کی اصلا واکسن رو باید بچه ها بزنن؟ چقدر با آیا نباید سابقه حمله اخیری داشته باشن؟ آیا با داروهایی از داروهای سر منافات داره یا خیر؟
توصیه این هست که بیمار داروهای ضد تشنجش رو به طور مرتب استفاده بکنه و اگه میخواد واکسن بزنه لازم نیست دوز داروی ضد تشنج رو افزایش بده. این سوالی هست که من خیلی مکرر از والدین بچه ها میپرسم که آیا لازم است که من روز قبل از واکسن یا اون روزی که واکسن تطبیق شد دوز دارو رو بالا ببرم یا نه. هیچ توصیه‌ای وجود نداره از این جهت که دوز دارو تغییر پیدا کنه. دوز دارو مثل قبل بیمار میتونه استفاده بکنه و نیازی به افزایش دوز داروی ضد تشنج نیست و خود واکسن کووید هم تداخلی با داروها نداره، یعنی اثر بخشی داروهای تشنجی رو در واقع واکسن کووید کاهش نمیده و مشکلی ایجاد نمیکنه. فقط همونجور که میدونیم بعد از تزریق واکسن امکان داره یکی از علائمی که بروز بکنه تب هست و تب خودش میتونه یه کمی آسانی تشنج رو بیاره پایین و بیمار رو مستعد به حمله تشنجی بکنه که همونطور که گفتم میتونه از داروهای تبخور مثل استاملوپن استفاده بشه، مخصوصا توی 24 تا 48 ساعت اول بعد از تطبیق واکسن کووید که این نگرانی هم کاهش پیدا کنه از جهت اینکه در واقع امکان داره حمله تشنجی بعد از واکسن کووید رخ بده به کمترین حدش برسه.
بسیار خوب. در رابطه با سر و تشنج و کرونا ویروس و واکسن کرونا گفتگو میکنم آقای دکتر بهنام سفرپور، متخصص مغز و اعصاب، فلوشیپ سر و تشنج و استاد اعتمادی دانشگاه پزشکی شهید بشی. آقای دکتر سفرپور، آیا الان خیلی صحبت از دوز سوم، دوز بوستر، دوز حالا کمکی میشه، طبق آخرین اطلاعی ها یا پژوهش ها کسانی که بیماری سر دارن آیا جزء کسانی هستن که بخوان این دوز رو دریافت کنن یا اینکه نه فعلا در فهرستی نیامده است؟
خب جدیدا یه خبری که منتشر شد این که در واقع سازمان غذا داروی آمریکا دوز بوستر رو به در واقع همگان یعنی توصیه نکرد که دوز بوستر رو چیکار کنن تزریق بکنن. خب بیماران سری هم در همین دسته قرار میگیرن، یعنی فعلا بسته به این گایدلاین هایی که هست و این تصمیم گیری هایی که تا الان اعلام شده دوز بوستر لازم نیست. امکان داره 6 ماه بعد یک سال بعد در واقع این تغییر پیدا کنه این نظر، اما فعلا نظری برای اینکه دوز بوستر به بیماران سعدی در اولویت قرار بگیرن برای اینکه دوز بوستر واکسن کووید رو بزنن فعلا اولویتی براشون در نظر گرفته نشده.
خب این هم از این. دکتر سفرپور، میدونم که بارها گفته شده هر واکسنی که هست شما بزنید، ولی خب همیشه یک بحثایی هست بینه که حالا کسانی که اصلا واکسن‌های مختلف رو دریافت کردن و آیا واکسنی هست برای کسانی که مبتلا به سر یا تشنج‌های مکرر باشن که واکسن اولویت داری باشه، مثلا واکسن ویروس کشته شده باشه یا اینکه نواری واکسن نوترکیب باشه یا اینکه فرق نمی‌کنه؟
خامطور برای که این سوالتون رو جواب بدم در واقع توی سرچ هایی بکنیم توی در واقع توی مجلات مختلفی که مقالات رو چاپ میکنن مقالات بسیار کم چاپ شده در مورد همین سوال شما که آیا کدوم از این واکسن ها رو ما میتونیم بگیم که برای بیماران سرعی اولویت بهتری داره. خب به هر حال توصیه الان این هست که با توجه به اینکه کشندگی ویروس کووید بسیار زیاد هست و الان چیزی که مهمه همچنان در دسترس بودن اون واکسن هست، یعنی هر واکسنی که در دسترس هست همونطوری که شما فرمودین از اون واکسن استفاده بشه و واقعا مطالعاتی که الان میاد خیلی برتری نشون داده نشده که این در بیماران مثلا مبتلا به سر اولویت بهتری داره یا با عوارض کمتری توی بیماران سرعی همراه هست. من توصیه‌ام اینه که هر واکسنی که در دسترس هست استفاده بشه. البته می‌دونیم که توی افرادی که زیر 18 سال هستن همین واکسن‌ها هنوز تاییدیه ندارن، یعنی واکسن‌های محدودی هستن که اونجوری که منم شنیدم از وزارت بهداشت در واقع اون واکسن سیروفارم تک دوزی رو برای نوجوانان می‌خواد استفاده بکنه. احتمالاً حالا سیاست وزارت بهداشت چه خواهد بود که آیا دوز دوم واکسن رو هم تزریق می‌کنه به این گروه سنی یا نه، و این تک دوزی بودن واکسن میتونه کفایت کنه برای ایمنیتایی که ایجاد میکنه فعلا مشخص نیست. حالا بعد در واقع اون بیگه سیاست وزارت بهداشت مربوط میشه که چجوری تصمیم گیری میکنه.
بسیار خب، پس فعلا چون در واقع علتش اینه که من الان نگاه میکنم خبر بود در فضاهای مجازی و البته در بعضی از سایت ها که قراره که 2 میلیون دوز واکسن که تا به حال نبوده وارد بشه، خیلی گفتم ما منتظر باشیم اونها بیان، پس فعلا اگر نوبتشون شد و در اولویت بودن واکسن رو دریافت کنن دکتر، درسته؟
حتما.
بسیار خب آقای دکتر سفرپور، گفتن که 900 میدونم که شما صحبت کردن، اما چون نگرانی وجود داره و الان من میبینم با سوالات زیادی هست، 930-103 هم گفته پسرم 15 ساله سر جنرالیزه درمان شده کنترل شده داره، کدوم واکسن ضد کووید رو تزریق کنه؟ این یک نمونه بود و این سوال چون تکرار شده بود بسته به نوع سرشون آیا فرق داره، یعنی که نه شما کلی گفتی؟
خب من توی زیر 18 سال گفتم واکسن ها خیلی محدودن، من دیگه اسم واکسن ها رو نمیارم، اسم برند هایی که میتونن استفاده بکنن برای افراد زیر 18 سال. خب اون به هر حال بستگی داره که چه واکسنی کلا وارد میشه، اما چیزی که در اخبار ما شنیدیم اینه که در واقع به این گروه سنی واکسن سینوفارم که تقریبا به 100 میلیون دانش آموز توی چین تزریق شده و نتایج خوبی هم داشته براش وزارت بهداشت از اون واکسن ها به این گروه سنی تزریق بکنه، و مشکلی از جهت این که در واقع بیمار با توجه به که تشنجاش کنترل هست و با دارو مشکلی هم نداره قاعدتا نباید مشکلی در تزریق واکسن هم برای ایشون پیش بیاد.
بسیار خب، این هم نمونه از سوالاتی بود که در مورد کسانی که سر دارن پرسیدن در رابطه با سر و تشنج و کرونا. گفتگو میکنم به اتفاق دکتر بهنام سفرپور متخصص مغز و اعصاب و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بشه که به صورت فوق تخصصی در مورد سر و تشنج هیته فعالیت آقای دکتر سفرپور هست. دکتر سفرپور صحبت کردیم در مورد حالا سر شما مفصل صحبت کردیم، در مورد تشنج هم قدری نگرانی ها وجود داره و به ویژه کسانی که الان من میبینم انتظارم میرفت که راجب شربت استامینوفن سوال بشه در بچه که دچار تشنج شدن، اگر ممکنه بفرمایید، چون گفتن که قبل واکسن بعد واکسن به این بچه ها شربت استامینوفن بدیم ندیم، اگر تب کنن چی کار کنیم، نکنه تشنج کنن، بفرمایید آقای دکتر.
همونطور که گفتم قبل از تزریق واکسن لازم نیست که شربت استامینوفن یا آنتی‌هیستامین استفاده بشه برای کسایی که میخوان واکسن کووید دریافت کنن. میگن که امکان داره این استامینوفن باعث میشه کاهش ایمنی‌زایی واکسن بشه، یعنی توی مطالعات نشون داده شده که استامینوفن قبل از تزریق امکان داره که باعث بشه که اون اثر بخشی واکسن یکمی چی بشه، کم بشه. اما گفتن که اگه واکسن تزریق شد بعد از تزریق اگه فرد دچار علامت شد میتونه از استامینوفن یا از آنتی استامین ها استفاده بکنه و مشکلی ایجاد نمیشه. معمولا این عوارض که مثل بروز تب اینا خیلی کوتاه مدت هستن، 24 تا 48 ساعت بعد هستن که با همین شربت استامینوفن میشه تب رو کنترل کرد و امکانی که تشنج بعد از بروز رخ بده رو بسیار پایین آورد. خب به هر حال همیشه وقتی میخوایم در مورد چیزی مثل واکسن صحبت بکنیم همیشه باید دو سو رو در نظر بگیریم، منفعت‌ها و عوارض رو، و وقتی می‌بینیم که منفعت‌ها خیلی خیلی بیشتر هست به هر حال آدم انتخابش این میشه که واکسن رو انتخاب بکنه با توجه به اینکه خوشبختانه اون علم که می‌بینیم سیر بیماری ما داره کم میشه تو کشور خودمون، اونم به خاطر اینکه شتابی که وزارت بهداشت داده برای واکسیناسیون جامعه، و امیدواریم که دیگه وارد پیکای بعدی نشیم و این شتاب و این سرعت حداکثری ادامه پیدا کنه و تو گروه های سنی اینجوری که من شنیدم گروه سنی بالای 7 سال هم در واقع گروه بعدی هدف هستن که واکسن کووید رو میخوان دریافت بکنن. هم از جهت سلامت ذهنی برای کودکان خیلی مهمه، برای اطفال خیلی مهمه، با توجه به اینکه آموزش ها الان آموزش ها آنلاین شده، کیفیت آموزش کمی پایین اومده و ارتباط اجتماعی توی بچه‌ها مشکل پیدا میکنه و اینها باعث افسردگی این افراد میشه و هرچی که جامعه حضور داشته باشن مخصوصا توی مدارس قاعدتا به رشد و ارتقای ذهنی در واقع این گروه سنی مثل نوجوانان و کودکان خیلی کمک میکنه.
خب دکتر سفرپور، شما صحبت مدرسه کردین و به هر حال مدرسه همه ما هم خاطرات خوب ازش داریم هم خاطرات بد ازش داریم. الان دسته دیگه از سوالاتی که مطرح میشه در مورد همین خاطرات، حالا بعدی از دعوایی است که تو مدرسه میشه و گفتن بچه‌های ما که سر دارن و الان 2 سال به هر حال توی خونه هستن دارن درس میخونن، الان میخوام برن مدرسه. دکتر سفرپور، آیا کسانی که بچه‌شون مبتلا به بیماری سر هست این سوالات رو حالا فکر می‌کنم از شما میپرسن که چیکار کنن، بچه‌ها غیر حضوری ادامه بدن یا اینکه بچه‌ای که مبتلا به سرن میتونن برن مدرسه، اون استرس مدرسه براشون مشکلی نداره؟
خب قاعدتاً چیزی که خیلی مهمه، یک بیمار سرعی توی جامعه رشد پیدا میکنه، بزرگ میشه، شخصیت مستقلی قاعدتاً پیدا میکنه، تشکیل خانواده میخواد بده و توی اجتماع تاثیرگذار میخواد باشه. وقتی ما این فرد توی ایزوله بکنیم و توی قرنطینه همیشگی قرار بدیم، قاعدتاً باعث کاهش اون رشد ذهنی اون فرد خواهیم شد و افرادی که مبتلا به تشنج هستن و تشنجاشون با دارو به راحتی کنترل هست هیچ مشکلی ندارن، میتونن توی در واقع مدارس مثل ما که تو مدرسه ها رشد پیدا کردیم و خاطرات خیلی خوبی از اون دوران داریم، خاطرات خوب زندگیشون رو توی مدارس هم بسازن. این افراد مشکل نیست، حتی افرادی که تشنج در واقع با دارو کنترل نیست تشنجاشون، با صحبتی که با مربیان مدارس میتونن بکنن و یک سری احتیاط هایی که توی مدارس میشه برای اینها گذاشت مشکلی پیش نمیاد و اینها میتونن تحصیلی ادامه بدن و قاعدتا رشد و نموشون در همین مدارس شکل خواهد برقام بتون.
پس دکتر تمامش رو گفت، در تمام مقالاتی که از شما گفتین توصیه میشه که بچه ها در زندگی اجتماعی باشن و به خاطر اینکه حالا مبتلا به بیماری سر هستن دلیلی نداره اصلا از جامعه دور باشن،
اصلا نباید ایزوله کرد این افراد رو. خانم
دکتر بسیار خوب. خب این در مورد این. آقای دکتر سفرپور، میدونم که در واقع شما حال مشغلتون زیاده، سپاسگزارم از همراهیتون. من سوالات رو خلاصه میکنم دکتر. خیلی هم در مورد مکمل درمانی و ویتامین دی پرسیدند و اینکه حالا هم برای کرونا مفید بوده، خیلی گفتم ما داریم ویتامین دی 1000 روزانه به بچه‌ها میدیم، اونایی که سر دارن مشکلی نداره براشون؟ آقای دکتر این سوالیه که تکرار شده، یعنی که اصلا توصیه میشه؟ بفرمایید دکتر.
بعد از داروهای ضد تشنج میتونن متابولیسم کلسیم و ویتامین دی رو مختل کنن. خب به این افراد ما اصلا خودمون مکمل ویتامین دی رو ما تجویز میکنیم یا قرص کلسیم دی رو تجویز میکنیم، از جهت اینکه این بیمار با توجه به دارویی که استفاده میکنه مشکلی پیدا نکنه. و از جهت اینکه حالا ویتامین دی خب اثرات خوب زیادی داره، خب توی در واقع بیماری های مختلف نقش ویتامین دی خیلی ارزیابی شده و نشون داده شده که ویتامین دی میتونه نقش پیشگیری کننده داشته باشه. تو همین کرونا هم در واقع ویتامین دی هم خیلی صحبت شد، اما اینقدر که نقشش صحبت میشه اینقدر نمیتونه واقعا نقش پررنگی داشته باشه. نقشی که واکسن ها و اینا میتونن ایفا بکنن قاعدتا ویتامین دی نمیتونه ایفا بکنه. ایرادی نداره مصرف مکملی مثل ویتامین دی، اما چیزی که مهمه مسمومیت با ویتامین دی هست. خب بعد دوات بیش از حد استفاده میشه و باعث میشه مسمومیت ویتامین دی ایجاد بشه. میگه ویتامین محلول در چربیه و وقتی مسمومیت ایجاد بشه خیلی زمان میبره که تا در واقع این دوز ویتامین دی در بدن کم بشه. استفاده همراه در بیماری که داره داروی ضد تشنج استفاده میکنه، ما استفاده از ویتامین دی رو بهش پیشنهاد میکنیم و خودمون هم نسخه میکنیم برای بیمار که ویتامین دی رو استفاده بکنه، از جهت اون نقشی که توی تا تکامل استخوان میتونه داشته باشه و پیشگیری از پوکی استخوان میتونه داشته باشه.
بسیار خوب، بسیار سپاسگزارم آقای دکتر سفرپور. دکتر سفرپور، اگه در مورد کرونا و تشنج و در واقع بر صورت واکسیناسیون سوال مطلبی باقی مونده که من نپرسیدم، در خدمتون هستیم.
یه مطلبی میخواستم بگم، اون برای عموم هست. وقتی واکسن رو دریافت میکنن در هر مرکز واکسیناسیون، اگه بیمار مبتلا به تشنج هست یا سر هست، حتما به اون مرکز اطلاع بدن که بیمارشون مبتلا به سر و تشنج هست. ممنوعیتی از اینو من یه بار دیگه تکرار بکنم، ممنوعیتی از جهتی که این بیمار مبتلا به سر و تشنج از جهت واکسن کووید داشته باشه واقعا ممنوعیتی وجود نداره، میتونه واکسن کووید رو بگیره. چون گاهن ما میپرسن که شما یک نامه بنویسین که ممنوعیتی نداره واکسن کووید، و بعد وقت مراکز واکسیناسیون همراهی نمیکنن از جهت اینکه اون واکسن رو تزریق بکنن، ما این نامه رو ارائه بدیم. من باز اینجا ذکر میکنم که مشکلی وجود نداره، فقط بعد تزریق مثل همه افراد دیگه 10 دقیقه بشینن از جهت اون واکنش های آلرژیک و افزایش حساسیت، و تا نیم ساعت هم توی مرکزی که واکسن رو دریافت میکنن حضور داشته باشن که اگه مشکلی پیش اومد اون مرکز بهشون کمک بشه و پیشگیری بشه از عارضه بعد واکسن، عارضه های آلرژیکی که بعد واکسن امکان داره رخ بده.
دکتر سفرپور، یه سوال من بپرسم، آیا میشه کسانی که اصلا سابقه تشنج ندارن بعد از واکسن آیا مورد بوده که تشنج کنه، اینقدر تب بالا داشته باشه؟ اصلا چنین موارد گزارش میشه؟ چون خیلی فضای مجازی اصلا پر از صحبت های ضد و نقیص هست. من خب ببینم در مقالات نکته اشاره شده بهش.
ببینید تجربتا من تقریبا اگه تجربه خودم بگم، خب توی مقالات واقعا چاپ نشده که من مقالی چاپ شده باشه که من تجربه اون مقاله رو بگم و بگم که چقدر تضمین نمونه داشته چجوری که. اما خود من یکی دو تا مریض داشتم که بعد از دریافت واکسن کووید دچار تشنج شده بودم، و من فکر کردم که در واقع خود عارضه واکسن هست که باعث تشنج شده. البته مثلا بعد 5 روز یا بعد 6 روز بعد دریافت واکسن کووید بود که دچار تشنج شده بود. اما این فرد یک تصویر برداری مغز داشت که تصویر برداری مغزش وقتی نگاه می‌کردی چیزی نمی‌دید از درد کانون تشنجی داشته باشه. وقتی من این تصویر برداری با پروتکل تشنج براش انجام دادم، متوجه شدم که زاویه خیلی کوچیکی داره که این زاویه باعث چی شده؟ باعث تشنج شده. یعنی واقعا عارضه خود واکسن نبوده. من بیماری نداشتم از جهت اینکه واکسن کووید رو دریافت کرده باشه و بعد از واکسن کووید دچار تشنج شده باشه، و فعلا که ریپورت های من ندیدم که گزارش موردی ندیدم که بعد واکسن کووید برای اولین بار فرد دچار تشنج شده باشه. خب قاعدتا زمان لازم هست که ببینیم آیا گزارشی میشه یا نه، که بعدا تو برنامه‌های بعدی اگه گزارشی بود من به خدمتتون اعلام کنم.
بسیار سپاسگزارم. این هم در این مورد که در واقع کسایی که میخوان واکسن بزنن خیلیشون راحت باشه، و فکر میکنم الان دیگه زمانیه که حالا شاید مثل چند ماه قبل که ما در واقع واکسن زدیم نباشه، خیلی واکسیناسیون راحت تر شده و من خودم دیدم که گفتم همه افراد بالای 18 سال میتونن بیان واکسن رو دریافت کنم، و فکر میکنم دکتر سفرپور دیگه الان جوری باشه که واقعا در دسترسن چیز واکسن کرونا باشه. حالا نمیدونم شما هم این سرعت رو در خود بیمارستان حس کردین روندش رو یا نه؟
خدا رو شکر خیلی عالی شده، خیلی عالی شده. یعنی من امروز شنیدم که افراد بالای 18 سال هم میتونن سن 18 سال هم میتونن تو سامانه ثبت نام بکنن برای واکسن. خیلی عالیه و امیدوارم که همینجوری ادامه پیدا کنه و با این شتاب و سرعتی که هست بتونیم واکسیناسیون کل عموم جامعه رو داشته باشیم و دیگه ما پیک های بعدی رو انشاءالله شاهد نباشیم. پیک قبلی واقعا پیک بسیار بدی، خاطرات بسیار بدی من داشتم از مریضای خودم که به خاطر کرونا و مریضای چندین و چند ساله من که به خاطر کرونا فوت شدن.
بله بسیار اتفاقات بدی بود، همه کما بیش تجربه کردم. امیدوارم که در این حال که واکسن میزنیم استقبال کنیم رو همچنان رعایت کنیم تا انشاءالله وارد پیک دیگری نشویم. دکتر سفرپور بسیار از شما سپاسگزارم. نکته دیگه باقی مونده آقای دکتر؟
خواهش میکنم، مرسی از شما، ارادتمند.
سپاسگزارم دکتر بهنام سفرپور، متخصص مغز و اعصاب و عضو هیئت علمی دانشکده پزشکی شهید بهشتی. شبتون خوش دکتر.
شب بخیر.
کوچه سر دارن پیت میگردن، تو خوب باش و برگرد. یه فانوس یه شب گرد، یه دن یه کوچه سر دارن پیت میگردن، تو خوب باش و برگرد. آخه تو دنیا
از شنیدن این فرصت موسیقیه در رابطه با سوال برنامه سپهر دانش، کودک 4 ساله با تب و سردرد و بی‌اشتهایی و لنفادنوپاتی دو طرفه و آورده شده به درمانگاه، مشکل خاصی رو نداره، حساسیت به دارو و غذا نداره، از 72 ساعت قبل تب شدید داره، بی‌اشتهایی زیاد داره و داخل درمان کودک لثه قرمز داره، زخم در سطح پوستی زبان دیده میشه. درمان مناسب بر این فرد کدوم یک از این موارد؟ الف آنتی بیوتیک مثل آموکسیسیلین و استامینوفن، ب بدون درمان، جیم ضد ویروسی و دال درمان ترکیبی ضد ویروسی و آنتی بیوتیک. 3122